ما مردم نازنین، سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلی ام و این 15مین قسمت از برنامه ما مردم نازنینه. بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم این هفته هم پای صحبت های کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان بنشینید. این هفته با ارسطو درباره فقر صحبت میکنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و امیدوارم که گفتگوی خوب و پرباری رو با هم داشته باشیم. اول از همه این که جامعه شناسی فقر رو چطوری تعریف میکنه، چه انواعی داره، چه عواملی فقر رو ایجاد میکنن و آیا اساساً وقتی میگیم فقر منظورمون صرفاً بیپولی و فقر اقتصادیه یا مفهوم وسیع‌تری داره؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. فقر خب یکی از آسیب‌های مهم اقتصادی و اجتماعی هستش که نه تنها مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته، بلکه اقتصاددانان، سیاسیون، ادیان مختلف، اینا همه بهش به نوعی و زاویه‌ای بهش توجه کردن.
بله.
حالا فکر کنم پرسیدی راجع به تعریف فقر.
بله.
همونطور که می‌دونیم فقر همون ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی و عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش است. البته توی تعریف اولیه بیشتر به وجه اقتصادی توجه می‌کردن، یعنی فقر رو فقر اقتصادی می‌دونستن و همون ناتوانی در معاش در واقع قلمداد می‌شد. اما امروزه با قوت گرفتن مطالعات توسعه، مطالعات فقر، اینها موضوع به هر حال چندبعدی‌تر دیده میشه. مثلا اصطلاحی مثل فقر اجتماعی و فقر فرهنگی و اینا رو داریم میشنویم که اینها یک کمی حالا جدیدتر است، نه که خیلی جدیده، ولی به هر حال نسبت به اون تعریف اولیه فقر جدیدتر. بنابراین عوامل زیادی مثلا تحصیلات، مثل محیط اجتماعی، خانواده، حوادث طبیعی، سلامت افراد، اینا همه عواملی هستند که مطرح میشن در ارتباط با فقر. و از اون طرف شاخص ها هم به هر حال از زمانی که فقر رو گسترده تر میدن، شاخص ها هم گسترده تر شده. مثلا آسیب پذیری، استحقاق، امید به زندگی، اینا در واقع شاخص های اندازه‌گیری فقر. اما معمولا فقر رو تو دو دسته قرار میدن، همون فقر مطلق و فقر نسبی بهش میگن. فقر مطلق رو یک موضوع عینی میدونن که بر حسب ناتوانی تو کسب حداقل استانداردهای زندگی تعریف شده. بنابراین اگه فردی در سطحی کمتر از این حد اقل باشه تو نسبت به اون جامعه، در نسبت به اون جامعه نه، در هر جامعه این حد اقل تعریف میشه، اگه فردی در سطحی کمتر از این حد اقل باشه، توان لازم برای ادامه زندگی رو نخواهد داشت، یعنی یا از گرسنگی میمیره یا از بی‌پناهی میمیره. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبیه تو اون دسته دیگه که یک موضوع نسبیه و تو جامعه نسبی حساب میشه، به ناتوانی در دسترسی به یک سطح معینی از استانداردهای زندگی که تو جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده میشه میتونیم بگیم فقر نسبی. یعنی توی تعریف فقر نسبی عملا ما داریم به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اشاره میکنیم بیشتر. تا مثلا میزان مطلق درآمد و اینها، بیشتر از اینکه میزان مطلق درآمد مهم باشه، اینکه چقدر برابر توزیع شده، به کی بیشتر رسیده، به کی کمتر رسیده. فقر مطلق بیشتر مربوط به کشورهای در حال توسعه است بنابراین، و فقر نسبی مربوط به کشورهای توسعه یافته. یعنی به هر حال شما توی ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور دنیا هم اگه زندگی کنی، احتمال اینکه احساس فقر بکنی همچنان هست، چون نسبت به بقیه خودت رو مقایسه می‌کنی. مثلا درآمدت رو مقایسه می‌کنی با همسایه‌ت یا با پرزیدنتت، و یا مثلا امکاناتت رو مقایسه می‌کنی با کسایی که در رأس قدرتن یا با اطرافیانت.
خب ارسطو جان، اشاره کردی به احساس فقر. یعنی فقر همیشه لزوماً یه چیز قطعی و مطلق و ملموس نیست و بیشتر یه جور حسه انگار. با این حساب آیا واقعاً میشه فقر رو، یا دقیق‌تر بگم این احساس فقر رو، ریشه کن کرد؟
همونطور که گفتم نهادها و متخصصین مختلف به پدیده فقر توجه کردن. مثلا ادیان یکیشه.
بله.
یکی از این گروه هاست که توجه کرده. جالبیش اینه که فقر تقریبا هیچ زمانی نفی نمیشه، مخصوصا توی ادیان. به نظر من این به این علته که فقر رو نسبی میبینن. مثلا توی همین آثار دیانت باهایی هم فکر نمی کنم صحبت از ریشه کن شدن فقر به وضوح شده باشه، یا من حداقل ندیدم.
بله.
چون همیشه میدونیم که عده‌ای به هر حال توی جامعه هستن که فقیرتر از دیگرنن، و مثلا توی همین آثار باهایی به چگونگی توجه به این عده یا امانتداری از اونها، چگونگی کمک به اونا، مشارکتشون توی فرآیند اجتماعی و اینها بیشتر توجه شده.
بله.
اما مثلا ریشه کن شدن فقر مطلق شده که از اهدافی باشه که هم این جامعه باهایی، یعنی یکی از جوامع دینی مورد توجهش هست، هم بسیاری از جوامع غیر دینی یا برنامه های توسعه‌ای که در سطح جهان هست و برخی نواحی جغرافی اینا تا حدی مثلا دستاوردهایی هم تو این زمینه داشتن، این تونستن تا حدی تو بعضی مناطق فقر مطلق رو هم ریشه کن بکنن.
درسته. خب حالا فقر نسبی نتیجه چه عواملیه؟ یعنی چه عواملی فقر نسبی رو به وجود میاره؟
این که فقر نسبی به هر حال وجود داره محصول چند تا چیز میتونه باشه. ساده ترینش که شاید مثلا اگر از حاکمان و دولتمندان اینا بپرسی حتما همینو میگن، میزان تلاش و استعداد آدماست در برخورداری از ثروت. اما دیگه شاید خیلی بدیهی باشه که چنین علتی بیشتر تو دوره خیلی خیلی قدیم، تو دوره انسان‌های شکارچی واقعا علت محسوب می‌شد و اینقدر زندگی ساده بود و هر چیزی یک علت، اونم علت به این سادگی داشت. الان موضوع خیلی پیچیده‌تره. ثروت موروثی، اقلیم، امکانات، از همه مهمتر نابرابری علت‌های دیگه‌ای میتونن باشن برای فقر نسبی. که این آخری نابرابری از همه مهمتره، در واقع همونیه که دولت مردا دوستان راجبش حرفی نزنن. نابرابری تو توزیع ثروت و منابع و امکانات و همه چیز که خب طبعا مسئول مستقیم و مشخصش حکومت‌ها هستن، حتی میخوام بگم حکومت‌ها علاقمندن این نابرابری توی جامعه طبیعی جلوه کنه و زیاد سر بحثش هم حالا باز نشه. بنابراین از طریق نهادهای جاری خودشون در راستای این هدف فعالیت میکنن، یعنی عادی سازی نابرابری. مثلا برنامه‌های تلویزیونی که ساده زیستی رو به یک شکل و شمایل خاصی ترویج میکنه.
درسته.
و یا نمیگم ساده زیستی چیز بدی ها، ولی مشخصا هدف پشتش عادی سازی نابرابریه.
بله بله.
و یا برنامه‌هایی که مردم رو تشویق میکنه بی دلیل شاد باشن، بی دلیل بخندن، حتی اگر مشکلات مثلا اقتصادی دارن، حتی مشخصا بر اثر نابرابری در فقر زندگی میکنن. همین واسه توی کتب درسی بچه‌ها هم تو مدرسه ها دیده میشه. جالب، چند وقت پیش توی خبرها عکس بیلبوردی رو دیدم، فکر کنم توی یکی از خیابون‌ها اتوبان‌های تهران بود ظاهرا، از این بیلبوردی که خود شهرداری میزنه در بود. روی بیلبورد نوشته بود کم باشد اما حلال باشد. این خودش میدونین که بیلبورد یک رسانه است دیگه.
بله.
این یکی دیگه از ترفندهای عادی سازی فقر، و بهتره بگم عادی سازی نابرابری توی جامعه است. اینجوری در واقع حکومت ها میخوان فقر ساختاری و در واقع نابرابری نهادینه شده رو توی جامعه بیشتر تزریق کنن تا حساسیت مردم نسبت به اختلاف طبقاتی، نسبت به نابرابری اینا کمتر بشه. بنابراین تو بحث جامعه شناسی امروز هر جا بحث از فقر هست کلمه نابرابری هم کنارش میاد.
بسیار خب، به عنوان سوال آخر در مورد نتیجه فقر و نابرابری برامون بگو، یا در واقع نتیجه فقر حاصل از نابرابری چیه؟
فقری که ناشی از نابرابریه، یعنی ثروت، منابع و امکانات وجود داره، منتها متمرکز در دست عده کمی از اون جامعه انباشت شده.
بله.
پدیده خطرناکه. چون دائما مسائل اجتماعی رو گسترده تر و پیچیده تر میکنه. نمود امروزی رشد فقر رو میتونیم توی حاشیه شهرها، این رشد چشمگیر پدیده حاشیه‌نشینی ببینید، که خودش مسبب و زاینده طلاق، خشونت، بزهکاری، اعتیاد، ناامنی، همه اینا هستش. این که معمولا میگن مهمترین عامل و در صدر لیست به وجود اومدن آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی فقر قرار داره، واقعا موضوع جدی هستش و همینطوره. یعنی فقر کاملا علت اصلی و خیلی جدی بزرگترین آسیب‌های اجتماعی و انحرافات است. توی وضعیت نابرابر هر پدیده‌ای که وارد اون جامعه بشه منجر به تهدید اون جامعه میشه. مثلا کاهش ارزش پول باعث فقیرتر شدن فقرا و پولدارتر شدن پولدارا میشه.
بله.
خود این موضوع که بهش میگن شکاف طبقاتی عامل اصلی از بین رفتن همبستگی، همسرنوشتی و احساس خوشبختی میشه توی اون جامعه. در نتیجه اعتماد اجتماعی هر روز کمتر و کمتر میشه، ثبات از بین میره، متاسفانه به تدریج فرم جامعه شبیه به یک جامعه ابتدایی میشه، شبیه جامعه ارباب برده میشه. یعنی یه جمعیت خیلی زیادی از مردم برای عده کمی باید کار کنن، جون بکنن تا اونا بتونن راحت زندگی کنن و از نعمت‌های الهی بهره ببرن. تو این شرایط حتی طرحهایی برای صلح بسیار سخت قابل اجرا هستن، چون مفاهیمی مثل وحدت درون طبقه جای این مفاهیم رو میگیره. یعنی اتحاد در طبقه تهی‌دست، هماهنگی اونها با هم، اقدام علیه طبقه اقلیت ثروتمند و اینا چیزایی هستش که متاسفانه مفاهیم جدی‌تر جامعه میشه و در اولویت قرار میگیره. چیزی که متاسفانه بارها هم البته در تاریخ دیدیم، تجربه شده، تکرار شده و البته ممکنه وضعیت به اشکال متفاوت دیگه هم ادامه پیدا بکنه که به هر حال تو هر حالتی که اتفاق بیفته اجرای طرح‌های صلح‌آمیز، اجرای طرح‌های معطوف به صلح به سبب به اوج رسیدن خشونت نهادینه شده تو جامعه حاصل از نابرابری و حاصل از فقر هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه.